چگونه خواهد بود؟ آیا امکان بهبود وجود داره یا این وضعیت بدتر خواهد شد؟
خود طوری که شما آگاهی دارین، اقتصاد افغانستان اقتصاد متکی به خود نبوده و همیشه به کمک خارجی ها و یا به دلیل حضور نظامی قوای خارجی که خدمات خود از افغانستان می خریدن یک رونق کاذب داشت. تمام مؤلفه های رشد واقعی اقتصادی را که عبارت از تولید ترجیحی و صادرات رقابتی است به قدر کافی نداریم. کسر بیلانس تجارت ما در گذشته 96% بود، حال مثلا در حدود 85% است و با این کسر آدم توقع نمیتونه داشته باشه اقتصاد متوازن و خوب داشته باشیم. و کارهای اساسی هم تا به امروز خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت های ما معلوم نیست که اینا اولویتشان چی است، کدام کار باید اول کنند، کدام کار آخر کنند. و درک از یا از واقعیت های اقتصادی افغانستان و مزیت های معینی که داره، متاسفانه دولت مردا در این موارد نه تخصص دارن، نه کدام دانش دارند این مورد و نه هم کدام راهکار را و نقشه رای را مطرح کردن. فقط میگن حال مثلا حکومت سابق میگه که کل چیز گل و گلزار است و حال حکومت میگه که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. ما این تعریف نمیکنه سیاست اقتصاد محورش یعنی چی. در عرصه زراعت چی میکنه، در عرصه تجارت چی میکنه، در عرصه صنعت چی میکنه، در برای کارآفرینی چی برنامه داره، برای فقر زدایی چی برنامه داره، بر حل معضله کلانی که عبارت از انزوای افغانستان است و نبود یک آدرس سیاسی مقتدر مشروع است و در 30 سال هیچ کشور افغانستان را به رسمیت نشناخته و خارج بودن ما از سیستم اقتصاد مالی بین المللی را اشاره میکنن. در این مورد همه چیز مبهم است و هیچ چیز نیست. متاسفانه اگر این وضعیت دوام کنه نتیجه از او فقر بیشتر، تورم بیشتر، دربدری و آوارگی بیشتر مردم که از نهایت مجبوریت میخوان اگر توانش داشته باشن وطن ترک بگن. و از این نقطه نظر باید ما یک رستاخیز اقتصادی داشته باشیم و در قدم اول یک بستر سیاسی مناسب بایست وظیفه ملی مردم افغانستان است که باید وجود بیارن تا افغانستان بتانه در عرصه بین المللی به عنوان یک کشور کامل حقوق، یک ملت دارای حق حاکمیت تبارز کنه و بتانه که از منابع بین المللی استخراج کنه یا کمک بگیره. حالا افغانستان نه کمک گرفته میتونه، نه قرض گرفته میتونه، حتی دارایی های استراتژیک افغانستان که 9 میلیارد دلار است و خوشبختانه هنوز محفوظ است و تلف نشده. اما سبب از این است که هنوز پول افغانی کمتر از 100 افغانی است یا در حدود 70 و 80 و 60 در نوسان است. اگر او ذخایر استراتژیک هم حیف و میل شود در او صورت و امو باز 1 لک افغانی 1 دلار خواهد بود. بنان وضعیت خوب نیست و در قدم اول باید مشکلات به رسمیت شناخته شود. این که خدا فریب بتن و مردم فریب بتن که ما این کار میکنیم و کار میکنیم زندگی ممکن نیست. به این خاطر ما توقع دارم که واقعیت ها به رسمیت شناخته شود، هم حاکمان موجود افغانستان همه و هم آگاهان افغانستان باید بدانند که ما در وضعیت بی نهایت بحرانی اقتصادی قرار داریم که به طرف فاجعه روان هستیم و باید جلوی گرفته شود و این شوخی نپنداریم.
بسیار زیاد تشکر از شما آذرخش حافظی، کارشناس ارشد امور اقتصادی و قدرت شهیدی، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بسیار زیاد تشکر از حضور شما در این برنامه و سپاسگزارم از شما که تا این دم مثلث را تماشا کردیم.
مهمان آزادی. محترم آقای آسیب حبیب شاهین، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
سپاسگزارم از شما. سلام خدمت شما، خدمت شنوندگان خوب رادیوی آزادی.
آقای شاهین، در این برنامه زیادتر ما کوشش میکنیم که در قدم اول از خود مهمان ما بپرسیم که خودشان خود به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی قسمی که آرزو دارن خود معرفی کنن. بفرمایید.
اسم من حسیب الله حبیب شاهین هست، نویسنده و پژوهشگر مسائل افغانستان و غرب آسیا. در سال 1999 در ولایت کابل متولد شدیم. تحصیلات ابتدایی خود را در لیسه عالی مرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره ابتدایی و متوسطه را در لیسه عالی مرزا عبدالقادر بیدل به پایان رساندیم و بعد دوره عالی را وارد رشته مسلکی تجارت کابل شدیم و از اونجا به صورت مسلکی از رشته اداره و تجارت فارغ گردیدیم. بعد از او رفتیم به طرف رشته روابط بین الملل، نسبت به مو شور و علاقی که وجود داشت رشته روابط بین الملل را فرا گرفتیم و بعد از 4 سال به درجه لیسانس از رشته روابط بین الملل هم فارغ کردیم.
بعد از که تحصیلاتتان خلاص شد، اولین کاری که در افغانستان آغاز کردین چی بود؟
اولین کاری که من در افغانستان آغاز کردم کار روزنامه‌ای بود و من با روزنامه‌های مختلف در افغانستان، نه یک روزنامه، با چندین روزنامه در افغانستان همکاری داشتم و هم بر اونا مطلب می نوشتم و همین زمین اساس کارهای بعدی من هم باعث شد تا ما بیایم بیشتر روی حوزه افغانستان تمرکز بکنم، روی حوزه غرب آسیا بیشتر تمرکز بکنم و در این زمینه ها مطالب بنویسم.
چطور شد که سرعت شما به آلمان رسید؟
وقتی که افغانستان به دست طالبان سقوط کرد، چاره جز مهاجرت نداشتیم، پس مهاجرت را در پیش گرفتیم و بعد از گذشت 1 سال به آلمان رسیدیم. فعلا در آلمان زندگی میکنم، درس های زبان را پیش میبرم و بعد اگر خواست خدا بود به خیر میریم به طرف ماستری و مقطع بلندتر در تحصیلی.
در آلمان در پالی تحصیلات بعضی کارهای اجتماعی هم بخیالم انجام میدهین، بخیالم که یک سازمان به نام مهد تفکر جوانان افغانستان تشکیل دادین. هدفتان از این انجمن چی است؟
انجمن مهد تفکر جوانان افغانستان در تلاش است تا اولا یک انسجام را میان نیروهای نخبه‌ای که از افغانستان بیرون شدن در بیرون از افغانستان حضور دارن ایجاد بکنه، ثانیا در تلاش هستیم تا بتونیم زمینه‌های همکاری را در بخش‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد کنیم تا کسانی که در افغانستان نیازمندی کمک ها هستند از این کمک ها مستفید شوند.
در اروپا هر چند نفر که یک جای شدن یک انجمن جور میکنن، چرا یک انجمن قوی ایجاد نمیشه؟
من فکر میکنم این مسئله بیشتر برمیگرده به مو روحیات ضد دموکراسی یا ضد دموکراتیک ما که در افغانستان هم وجود داشت. ما هنوز در اوایل تمرین دموکراسی بودیم در افغانستان و مو روحیات ضد دموکراسی در ما بسیار غلیظ وجود داره. بنابراین نیاز است تا ما خودمان را آهسته آهسته از این روحیات دور بسازیم و وارد روحیات جدید دموکراتیک شویم، انتخاب آزاد را بپذیریم، مبنای مسئولیت پذیری را تقویت بکنیم و بتانیم رویکردهای نو را نسبت به مسئولیت پذیری اتخاذ بکنیم. من فکر میکنم که هنوز هم در اوائل راه هست متاسفانه و ما نیاز داریم تا روی از این کار بکنیم.
شما فعلا که در خارج مخصوصا در آلمان تشریف دارین، سیستم تعلیمی آلمان با سیستم تعلیمی افغانستان اگر مقایسه بکنین چی تفاوت ها رو میبینین؟
مسئله اصلی ای است که نظام های آموزشی بیشتر متأثر هستن از نظام های سیاسی موجود در کشورها، چون کشور آلمان به لحاظ آموزشی یک سیستم باز داره، سیستمی که در او همه حضور دارن، همه خودشان را میبینن و همه احساس میکنن چیزی میآموزن، اما در یک سیستم بسته مثل سیستم آموزشی افغانستان شما فقط معلم محوری دارین و شاگرد محوری اونجا وجود نداره و شما باید همیشه مطابق اونمو دستورالعملی که با شما دادن میشه باید پیش برین و امتحان بسپارین و بعد اما از اونجا فارغ شوین. اگر ما بخوایم به صورت مقایسه‌ای نظام آموزشی افغانستان و نظام آموزشی آلمان را با هم مقایسه بکنم، که اصلا اولا باید این را تذکر بودم که قابل مقایسه نیستن، چون اگر به قول معروف را بپذیریم افغانستان یک کشور جهان سیومی و آلمان یک کشور جهان اول، خب قطعا تفاوت ها از همینجا روشن میشن. اما تفاوت های اساسی در این است که در نظام آموزشی افغانستان ما هیچگاه نرفتیم که نیروی کار متخصص تولید بکنیم، بحث اساسی همین است. اما در آلمان برعکس افغانستان نیروی کار همیشه متخصص هستن، رشته ها بسیار تخصصی میشن، افراد میرن رشته های خاص را فرا میگیرن و بعد میرن وارد بازار کار میشن. چون در افغانستان بازار کار بسیار کوچک هست، به او دلیل رشته ها هم تخصصی نشدن و افراد هم بعد از فراغت هم به تخصص که تخصص کافی در رشته های تحصیلیشان نمی رسند. مسئله اول هی. مسئله دومی است که نظام آموزشی افغانستان متاسفانه هیچ نوع حمایت را از دانشجویان یا از شاگردان پیش بینی نمی کند. برعکس در اروپا و بخصوص در آلمان نظام آموزشی راهکارهایی را برای حمایت از دانشجویان و دانش آموزان پیش بینی کرده و از اونها حمایت میکنه. به طور مثال اگر کسی در آلمان میایه درس میخونه یا به عنوان دانشجو وارد یک دانشگاه میشه، شغل دانشجویی به عنوان یک شغل محسوب میشه. این فرد یعنی شاغل به حساب میآید. بنابراین در افغانستان چنین چیزی وجود نداره و این حمایت ها بسیار ضعیف هستند. مسئله سومی است که سیستم اقتصادی میتونه این تفاوت ها را برجسته تر بسازه. سیستم اقتصادی در آلمان چون یک سیستم اقتصاد لیبرال و اقتصاد بازار هست، بسیار به نیروی کار نیاز داره، به افراد متخصص نیاز داره تا در بخش های مختلف بتانن کار بکنن، در سکتورهای مختلف خصوصی، دولتی، بخش های متنوع بیان کار بکنن و از امو تخصصشان در زمینه ها استفاده صورت بگیره. اما برعکس در افغانستان سیستم اقتصادی که در افغانستان حاکم بوده و حاکم هست سیستم اقتصاد جنگی است. در سیستم اقتصاد جنگی تخصص زیاد ارزشمند نیست. این ایدئولوژی است که تعیین میکنه تا افراد به چه جایگاهی در به چه موقفی در اجتماع برسند. پس همین تفاوت ها به شکل بنیادی و اساسی نظام تحصیلی و آموزشی آلمان را با نظام تحصیلی و آموزشی در افغانستان متفاوت می‌سازد.
شما من هستی کسی که هم در ساحه ژورنالیسم کار کردین، تجربه دارین و هم نویسندگی دارین، چند اثر دارین. خلاصه مطلب مشکلات افغانستان در 100 سال گذشته اگر از نظر بگذرانین، سبب اصلی وضعیت فعلی افغانستان در چی نهفته؟ یعنی رتانستین تثبیت بکنین، ریشه یابی بکنین که مشکلات افغانستان چی است، مخصوصا در 50 سال گذشته؟
ما یک کتاب داریم تحت عنوان امپریالیسم جهانی و توسعه در افغانستان که در این کتاب به 150 سال پیش تاریخ افغانستان پرداختیم. در اینجا شکل بسیار اکادمیک نشان دادیم که چگونه امپریالیسم باعث شده تا افغانستان نتونه به توسعه به آنچه که میخواست برسه. و چند تا نکته قابل ذکر است در اینجا. مسئله اولی است که رابطه افغانستان همواره وقتی در سیاست خارجیش با یک قدرت بزرگ تثبیت شده افغانستان به ثبات رسیده. مثلا شما دوره بریتانیای کبیر را میبینیم که زمان عبدالرحمن خان و بعد زمان پسرش حبیب الله خان و بعد زمان نواسش امان الله خان، شما میبینین افغانستان یک ثبات نسبی را داره، یک ثباتی که افغانستان هست، حکومت هست و مردم در آرامش زندگی میکنن. این یک شکل رابطه مرکز پیرامونی میان افغانستان و بریتانیای کبیر شکل گرفته که در این رابطه مرکز پیرامونی افغانستان تانسته تا حدی به ثبات برسه، اما از توسعه باز ماند. مرحله دومش را اگر شما بازم مقایسه بکنید، وقتی که شوروی به افغانستان میاد، حکومت هایی که با شوروی همکاری داشتن، حتی حکومت نادرخان که در افغانستان روی کار میآید، داد و گرفت های با شوروی ها داره و این روابط کم کم حکومت نادرخان و بعد پسرش ظاهرشاه را به ثبات میرساند و الا ای که داوود خان میره کودتا میکنه و همین جا هست که همون تلسم کودتا، تلسم رسیدن به قدرت شکسته میشه و هر کس ادعا میکنه که من چگونه میتونم مثلا باید به قدرت برسم. و بعدش هم وقتی ما وارد دوره جدید افغانستان میشیم، یعنی بعد از سال 2000، شما میبینید در طول 20 سال افغانستان یک ثبات نسبی را حداقل تجربه میکنه، حداقل در سطح شهرهای کلان آنچه که امریکایی خودشان هم به این اذعان داشتن. افغانستان یک ثبات نسبی را تجربه میکنه اما به توسعه نمیرسه. دلیل اصلیش این است که اولا منافع خاندان حاکم یا افراد حاکم در افغانستان همیشه به عنوان منافع ملی تلقی شده. ما هیچگاه تعریف مشخص و واضح از منافع ملی در افغانستان نداشتیم و متاسفانه نداریم. بحث دومی است که ابزارها و منابعی که در افغانستان همواره وجود داشته محدود بوده و حکومت های افغانستان مجبور بودند به خاطر دسترسی به امکانات و خصوص تسلیحات نظامی و بودجه اقتصادی با کشورهای قدرتمند و با کشورهای بزرگ رابطه برقرار بکنند و این رابطه نابرابر منجر به یک رابطه مرکز پیرامونی میان حاکمان افغانستان و کشورهای قدرتمند جهانی میشد که متاسفانه تا امروز هم این شکل وابستگی بسیار به صورت حاد وجود داره. حتی دوره فعلی که حاکمان فعلی افغانستان هم مستثنا از این امر نیستن. بحث سومی است که در افغانستان که در این 150 سال نتونسته مثلا رشد بکنه و امو ابزارها یا امو بنیانهای اصلی توسعه را بگذاره در کشورش، بحث اساسی است که ما هیچگاه نامدیم روی تخصصها کار بکنیم، روی افراد کار بکنیم، روی سیستم و نظام آموزشی افغانستان کار بکنیم. به قول معروف وقتی که سنگاپوری ها رفتن که با جزایر اندونزی یک جا شوند، نپذیرفتن اندونزی ها سنگاپور را. اما نخست وزیر سنگاپور وقتی به قدرت رسید گفت ما هیچ چیز نداریم جز نیروی انسانی، پس میریم همه سرمایه گذاری رو روی انسانی صرف میکنیم تا بتانیم به هدفمان برسیم. اما متاسفانه یک چنین چیزی در افغانستان صورت نگرفت. ما همه چیز داریم و جز نیروی انسانی، و ما از تمام این منابعی که داریم تا زمانی که نیروی انسانی نداشته باشیم هرگز هم استفاده کرده نمیتانیم. این همی دلایل باعث میشدن تا افغانستان نتونه به مسیر اصلیش توسعه حرکت بکنه و هدف خودش را به گونه درست بپیماید.
خب این یک ریشه یابی شده یا نه که چرا این کار شده؟ یعنی چرا افغانستان نتانست یک اساس دولت قوی را بگذاره؟
آنچه که در افغانستان گم است، دو تا مفهوم بسیار گنگ هست در افغانستان. یک، منافع ملی چیست و دوم ملت کیست؟ ما هم این دو تا مسئله را هنوز ندانستیم به صورت روشن مشخص بسازیم. در افغانستان حاکمان بسیار علاقمند هستند تا شکل نظام فرد محور باشه، و متاسفانه همین تمایل تا امروز هم در افغانستان وجود داره. شما اگر حتی قبل از عبدالرحمن خان حتی به شخص احمد شاه ابدالی هم میرین، میبینین که احمد شاه ابدالی یک حکومت بسیار قدرتمند داره اما فرد محور. حکومتی نیست که نهاد محور باشه و نهادها بیاین و حکومت را اداره بکنن. همین مسئله باعث میشه تا ما تا امروز هم به همین مسیر حرکت بکنیم. شما حتی امروز هم میبینیم که یک فرد تمام افغانستان را اداره میکنه، از یک ولسوالی گرفته تا یک نهاد شهرولی را هم رؤسایشان را مثلا باید یک فرد باید تعیین بکنن. شما میبینیم که این مسئله مشکل داره، چون ما هیچگاه به نهادها باور نداشتیم و ارزش‌های ملی را برش پایبند نبودیم، به انسان افغان افغانستانی ارزش قائل نیستیم. همین این مسائل باعث میشن تا در نبود نهادهای اجرایی قدرتمند، افراد بیاین تمایلات شخصی خودشان را به عنوان منافع ملی پیگیری بکنن و این وضعیت منجر شد به شرایطی که امروز در افغانستان متاسفانه حاکم است.
نویسنده هم هستین، بعضی کتابا رو نشر کردین، از جمله زنان و توسعه پایدار در افغانستان یک اثر دارین. در اینجا منظورتان چی هست؟ هدفتان چی بود در این کتاب؟
در این اثر ما تلاش داشتیم تا دستاوردها، فرصتها و چالشهای زنان افغانستان را در طول 20 سال حضور آمریکایی‌ها در افغانستان و نظام دموکراتیک نشان بدیم که زنان در افغانستان در کدام بخش‌ها پیشرفت‌های قابل چشمگیری داشتند، در کدام بخش‌ها ضعف‌ها وجود داشته، چالش‌ها کدام هستند، و بتانیم راهکارهای علمی ارائه بکنیم. این اثر شاید اولین در نوع خودش اولین اثری است که آمده تمام بخش‌ها را بررسی کرده، زنان افغانستان در طول 20 سال گذشته در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی روند طبیعی حضور خودشان را طی کردن، آمدن حضور داشتن، قدرتمند شدن، در بخش‌های مختلف جا گرفتن و امو روایت حاکم مرد سالار بر افغانستان را تغییر دادن، که این واقعا یک چشمانداز مثبت نسبت به افغانستان را القا میکنه.
خب شما حالا که در اروپا تشریف دارین، به نظر شما وظیفه اساسی افغان دیاسپورا چطور است؟ یعنی دیاسپورای افغانستان که در خارج افغانستان مخصوصا در اروپا و امریکا تشریف دارن، وظیفه اساسی از یا چی هست؟
ما که نمیتونیم بر کس تعیین تکلیف بکنیم، اما آنچه که واقعا مسئولیت همه ما به صورت جمعی است این است که اولا انسجام خودمان را تحکیم ببخشیم، ثانیا بریم به طرف رویکردهای علمی نسبت به افغانستان. متاسفانه یک مسئله را شاید شما هم متوجه شده باشین، انسانی که در افغانستان است و وقتی که به اروپا میآید برای پذیرش ارزش‌های اروپایی یا آمریکایی میتونه خودش یک انسان دموکرات بسازه در اروپا یا آمریکا، اما برعکس وقتی بر مسئله افغانستان میشه نسخه پیچی برای آینده افغانستان، برای عبور از وضعیت کنونی در افغانستان میشه، متاسفانه اونم انسان دموکراتیک اروپایی یا آمریکایی برمیگردن میشه یک انسان غیر دموکراتیک یا ضد دموکرات. این مسئله واقعا بر ما چالش برانگیز بوده و هست، باید از اینمی مسائل عبور بکنیم. ما روحیه ضد دموکراتیک در ما بسیار قدرتمند هست و ما در یک نوع سردرگمی یا در یک نوع برزخ هویتی به سر میبریم. پس چه کسایی که مثلا تازه به اروپا آمدن، چه کسایی که از گذشته به اروپا در اروپا حضور داشتن، در یک نوع برزخ هویتی به سر میبرن. یعنی اونم انسانی که اینجا آمده تمام ارزش‌های دموکراتیک را پذیرفته، تقسیم قدرت را پذیرفته، رای دادن را پذیرفته، احزاب سیاسی را پذیرفته، تمام این مسائل را در افغانستان و با کشور خودش انکار میکنه و این را حل نمیدانه. من فکر میکنم تا ما نتانیم از این هویت ضد دموکراتیک خود عبور بکنیم و از اونمو برزخ فکری خارج نشیم، نسبت به مسائل کلان در افغانستان چشم انداز مثبتی وجود نخواهد داشت.
بعضی از دانشمندان اقتصادی میگویند که در قدم اول در یک کشور در پالی دولت سازی مثلا تولید در یک کشور بسیار زیاد مهم است که در خود داخل یک کشور باید تولیدات باشه که تمام امتر بسلا از خارج وارد نکنن به کشور، یعنی صادرات هم باید باشه، یک بیلانس تجارت نسبی باید باشه. به نظر شما افغانستان چطور میتونه این بیلانس تجارت خود تنظیم بکنه و تولیدات کشور توسعه بده و در نتیجه اقتصاد بهتر شود و برای جوانا مخصوصا بر خانم ها کارهای جدید ایجاد شود؟ در این ساحت چی گفتنی دارین؟
ما یک کتاب داریم که افغانستان محور اتصال منطقه‌ای. در این اثر ما تلاش ما بر این بود تا بتانیم عمو موقعیت جغرافیایی افغانستان را یک بار دیگه برجسته بسازیم و نگاه کشورهای منطقه و جهانی را از نگاه جیو استراتژیک، از نگاه صرفاً نظامی محض تبدیل بکنیم به نگاه اقتصادی و سیاسی، به رقابت اقتصادی و سیاسی که خیرش به تمام منطقه و افغانستان میرسید. بحث اساسی در اون کتاب ای است که ما هم زیربناهای ترانزیتی افغانستان، هم چگونگی رشدش را در طول 20 سال گذشته بررسی کردیم و همچنان چگونگی رشد زیربناهای ترانزیتی و ترانسپورتی کشورهای منطقه به شمول تمامی کشورهای آسیای مرکزی، پاکستان، ایران و ترکیه را در اونجا بررسی کردیم و نشان دادیم که افغانستان با اتصال به این کشورها و تنظیم روابط ترانزیتی با این کشورها چگونه میتونه به یک محور جدید اقتصادی تبدیل شود. اگر شما توجه داشته باشین بیشتر از 19 ولایت افغانستان مرز مشترک دارن با تمام با کشورهای منطقه. اگر بخوایم این ظرفیت در افغانستان ایجاد شود، ما میتونیم به یک کارخانه تولیدی هم در افغانستان مبدل شویم، نه صرفا تنها یک مسیر ترانزیتی و ترانسپورتی. موقعیت جغرافیایی افغانستان به گونه ای است که هم با شرق، هم با غرب، هم با جنوب، هم با شمال روابط داره و این روابط افغانستان را بسیار در یک نقطه ممتاز قرار داده. منابع زیرزمینی افغانستان، منابع معدنی افغانستان هم افغانستان را در جوامع مختلف ارزش افغانستان را بیشتر ساختن، اما نیاز هست تا کار صورت بگیره و دستگاه های سیاست خارجی، سیاست گذاری خارجی افغانستان تمرکز بکنن روی امی مسائل ترانزیتی و ترانسپورتی و همچنین مسئله چگونگی خروج افغانستان از این انزوا و تبدیل شدن از یک بازیچه به یک بازیگر مهم در عرصه منطقه‌ای و بین المللی، که افغانستان این توانایی را داره و ما مطمئن هستیم که افغانستان میتونه به یک بازیگر بسیار خوب خوب و همکار در سطح منطقه و در سطح جهان با قدرت‌های جهانی مبادر شود.
منظور شما این است که اگر راه‌های ترانزیتی در افغانستان مدرن شود و مثلا خط ریل باشه و از این قبیل مسائل در ساحه تجارت یک شانس عمده خواهد داشت، برای از اینکه بیخی در مرکز قرار داره افغانستان، مثلا از دو طرف افغانستان در نظر بگیریم، این طرف تا هندستان مثلا تقریبا 2 میلیارد بازار خرید موجود است، از اون طرف هم از شمال اون طرف بریم روسیه و چین یار در نظر بگیریم 1-2 میلیارد هم اونجا بازار است. یعنی افغانستان هیچ کار نکنه، تنها ترانسپورت تجارت هم بکنه، بخیالم بسیار احتیاجات خود به دست خواهد آورد. چی میگن در این مورد؟
ما تایید میکنم حرفای شما را. من میخوام یک نکته را اضافه بسازم. مسئله اتصال منطقه‌ای خود هدف کتابی دو تا محور داشت. محور اولیش محور داخلی است. شما میبینین امروز تضادهایی که نسبت به در افغانستان وجود دارد، تضادهای هویتی است، تضادهای فکری ایدئولوژیک، همه اینها بسته به این است که ما نوع شناخت ما از خود افغانستان هنوز کم است. به این معنا که هنوز خیلی از ما مثلا جنوب افغانستان را بلد نیستیم، خیلی از ما هستند که شمال افغانستان را بلد نیستن، غرب افغانستان را بلد نیستن، مرکز افغانستان یا شرق افغانستان را بلد نیستن. اینمی ناشنایی باعث میشه که اول اینمی تضادها شکل بگیرن، تضاد هویتی، تضاد زبانی، تضاد من نمیفهم نژادی، هر چیز از اینا شکل بگیرن. زبانها در یک کشور همیشه ابزار هستن برای تبادل، برای تفهیم، برای افهام و تفهیم، نه برای اینکه مثلا همیشه ابزار قرار بگیرن برای تهدید. ولی متاسفانه امروز همه اینها آمدن تهدید جور شدن. دلیلش همی از عدم ناشنایی ماست که چنین چیزهای شکل میگیرن. خیلی از وقتا کسایی بودن که تا مثلا شما در میرسانه ها میدیدین در 20 سال جمهوریت میامدن اعتراف میکردن که چرا اینجا مثلا میخواین انتحاری بکنین، میگفتن خب این مردم کافر هستن. نه خیر، کافر نبودن، چون اینا آشنایی نداشتن. عدم آشنایی نمیه باعث شده بود تا همیت یک نگاه برشان القا شود. بس اصلی است که وقتی افغانستان بتواند به لحاظ داخلی تمامی مسیرهای زمینی خودش را فعال بسازه، این باعث میشه تا افغانستان تبدیل شود به یک بازیگر قدرتمند در سطح منطقه‌ای. افغانستانی که بتواند تمامی زیربناهای ترانزیتیش از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب با هم وصل بسازه، مدرن بسازه و همچنین بتواند در مسیر امتداد همین مسیرها شهرک‌های آزاد یا بخش‌های آزاد تجاری را ایجاد بکنه، میتواند تبدیل شود به یک بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای. این بازیگر کلان در سطح منطقه‌ای میتواند آسیای مرکزی را با جنوب آسیا وصل بسازه، یا شرق آسیا را به غرب آسیا وصل بسازه، چیزی که امروزه جهان برش نیاز دارن. چینایی ها خیلی نیازمند هستن تا مثلا از طریق زمینی به ایران وصل شون و از ایران مثلا بتونن به طرف کشورهای خلیج فارس یا کشورهای عربی برسن. همچنین این طرف کشورهای آسیای مرکزی به بازار پاکستان نیازمند هستن و پاکستان برعکس نیازمند به این بازارها هستن. حتی هند هم نیازمند این بازارها هستن. تا ما نتونیم اینمی ظرفیت ها را به صورت از بالقوه به بالفعل در نیاریم، وضعیت افغانستان تغییر چندانی نمیکنه. و این هم اساساتش به این گذاشته میشه که اولا باید زیربناها در سطح افغانستان تنظیم شوند، وضعیت افغانستان، ثبات در افغانستان، ثباتی که فعلا حداقل به صورت نسبی ایجاد شده، اینمی ثبات بره به طرف یک ثبات دوامدار، یک نظامی که بتونه پاسخگو باشه برای ملت و هدفش یا همون منافع کلان را که تعریف میکنه همو توسعه افغانستان، پیشرفت افغانستان باشه، قطعا افغانستان میتونه به یکی از بازیگران بسیار کلیدی در غرب در منطقه آسیا مبدل شود و همچنین میتونه به یکی از قابل اعتمادترین شرکای بین المللی برای قدرت‌های بزرگ هم مبدل شود.
بله، خلاصه مطلب افغانستان دیگه به مو راه ابریشم باید وصل شوه.
ما چندین مسیر داریم، نه تنها راه ابریشم نیست، ما راه ادویه را داریم، کریدور شمال جنوب برش میگن. این مسیر مثلا از هندوستان شروع میشه میره به سن پترزبورگ ختم میشه، ولی مجبور هستن اینا بیاین از افغانستان، این مسیر چابهار نه، اول اینا باید بیاین ایران، از ایران بیاین افغانستان و از افغانستان برن به طرف مثلا آسیای مرکزی و از اونجا به روسیه. خب یک مسیر ای است، رقیب مسیر راه ابریشم چینایی است. راه ابریشم مسیر دوم است که میتونه چین بعدا به ایران و بعدا هم به ترکیه وصل بشه. کریدور راه لاجورد داریم ما. وزیرهای مختلف وجود دارن و ببینید هر کشور تلاش میکنه منافع خودش را به حد اکثر برسانه و تا زمانی که کشورها به یک دیگر نیاز دارن کمتر میتونن به رقیبشان یا به کشور همسایشان ضرر برسانن. شما همین مسئله را در اروپا میبینید، همه کشورها در قالب یک زنجیره اقتصادی به هم پیوسته شدن. در افغانستان چنین چیزی اتفاق نیفتاده. خب پاکستان هیچ نوع وابستگی بر افغانستان ندارد و اگر شما بتونید نفت و گاز و انرژی را از مسیر افغانستان به پاکستان انتقال بدین و وقتی که پاکستان به شما وابسته شود، دیگه هرگز پاکستان دروازه تورخم را برای شما نمی‌بنده. دیگه هرگز پاکستان به شما انتحاری تربیه نمی‌کنه، چون ضرر خودش است. وقتی که رونق اقتصادی در پاکستان شکل می‌گیره، دیگه هیچ کو مثلا به شما به عنوان دشمن نگاه نمی‌کنه. یا ایران یا همینطور کشورهای آسیای مرکزی. مشکل ما متاسفانه ای است که ما هیچ نوع پیوند استراتژیکی که بتونه امنیت ما را در مقابل دشمنان ما تضمین بکنه و نداریم و اینمی عدم پیوندهای کلان و استراتژیک باعث شده تا هر کشور به نوبه خودش گروه ها را شکل بدن، برنامه ها را بسازن و افغانستان را به محراق بازی های خونین خودشان تبدیل بکنن.
خب آقای حسیب حبیب شاهین، بسیار تشکر از مصاحبتان.
من بسیار تشکر میکنم از شما.